بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، بحث خیارات، توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1373 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
هذا كله ان كان وكيلا في مجرد ايقاع العقد و ان كان وكيلا في التصرف المالي كاكثر الوكلاء فان كان مستقلا في التصرف في مال الموكل بحيث يشمل فسخ المعاوضه بعد تحققها نظیر العامل فی القراض و اولیاء القاصرین فالظاهر ثبوت الزیاره لهم به عموم الناس و دعوا تبادر المالکین ممنوعه خصوصا اذا استندت الى الغلبه فان معامله الوکلاء و الاولیاء لا تقصد و هل یثبت للموکلین ایضا مع حضور ما کما تقدم ان تذکرته اشکال من تبادر المتعاقدین من الناس و قد تقدم عدم انس الحالف على ترک البیعه به بیع وکیله و من ان المستفاد من ادلت سائر الخیارات و خیار الحیوان المقرون به هذا الخیار فی بعض نصوص کون الخیار حقا لصاحب المال شرع ارفاقا له و ان ثبوته للوکیل لکونه نائبا عنه یستلزم و ثبوت اول المنوعان الا ان یدعا مدخلیت المباشرته للعبد فلا یثبت لغیر المباشر ولکن الوجه الاخیر لا یخلو عن قربتن و حین اذن فقد یتحقق فی عبد واحد الخیار لأشخاص روی علف زیاده الخیارو لأشخاص کثیره من طرف واحد او من الطرفین فکل من سبق من اهل طرف واحد الى اعمالهی نفذ و سقط خیار الباقی به لزوم العقد او به انفصافه و لیس المقام من تقدیم الفاسق علی المجیز ثم علی المختار من ثبوته للوکیلین فهل العبرة بتفرقهما عن مجلسهما حال العقد او عن مجلس العقد او بتفرق المتعاقدین او بتفرق الكل فیکفی بقاء و اصیل مع وکیل الاخر فی مجلس العرب وجوه ابواها الاخیر. بحث بر سر این بود که آیا خیار مجلس فقط برای متعاقدین مالکین ثابته یا اگر این متعاقدین به کسی وکالت دادن برای اجرای عقد اون وکیل هم خیار مجلس داره، که مرحوم شیخ در مسئله تفصیل قائل شدن، فرمودن اگر وکیل فقط وکیل است در اجرای عقد و الا در سایر مسائل عقد دخالتی نداره. اینجا قهرن خیار مجلس هم نداره، مگر قول بعض از علما بود که اشکال کرده بودن و فرموده بودن. ما از روایات می فهمیم که خیار مال متعاقدین است و متعاقدین در اینجا همین وکیلین هستند. پس برای وکیلین خیار ثابت نیست. آیا برای موکلین ثابت هست یا نه، این هم بحثش گذشت. ولی اگر وکیل وکیل در اجراء صیغه نباشد فقط، بلکه وکیل است در کل مسائل مربوط به این معامله، یعنی در تصرفات هم وکیله و مثل مالک جنس را تحویل میگیره، تحویل میده، بررسی میکند معیوب نباشه، سالم باشه، چانه میزنه. اگر در تصرفات هم وکالت داشت، این هم دو نوعه. گاهیست وکیل مستقل در تصرفه که اصلا موکل کاری نیست، مثل جایی که بین مالک و بین شخصی عقد مضاربه برقرار بشه که اگر عقد مضاربه برقرار شد، سرمایه مالک دست عامل، دست این عامله، عامل دراز. منتها این عامل دراز مستقله، لازم نیست در هر معامله ای از صاحب مال اجازه بگیره، هر نوع تصرفی را حد داره. یا مثل این که مال قصرینه، کسانی هستن تحت ولایت این آدم، حالا یا از طرف پدر اینها این وصیه، یا از طرف شرع مقدس این اصلا خودش ولیه، مثل اب و جد که اگر مستقل بودن این وکلا، قطعا برای این وکلا خیار فصل یعنی خیار مجلس باید ثابت باشه. و دلیلی بر این که اینها خیار نداشته باشن نداریم الا اون ادعایی که سابقا شد که از البیعان بالخیار ما لم یفترقا، از اون بیعان بعضی ها تبادر مالکین کرده بودن، که البته این تبادر تبادر حاقی نبود، از حاق لفظ نبود، بلکه این تبادر از راه غلبه پیدا شده بود. چون قالب بیعها به وسیله مالکین انجام میگیره و کم جاییست به وسیله وکیلین انجام بگیره، به این جهت از بیعان مالکین تبادر کرد، که شیخ میفرماین ما همچه تبادری را قبول نداریم و دلیلش هم به طریق اولا قبول نداریم، غلبه را ما قبول نداریم. اتفاقا اگر شما به بازار برید، اغلب معاملات به وسیله وکلا صورت میگیره، نه به وسیله خود مالک، برای اینکه مالکین یا شأنشون نیست بیان تو بازار و همچه معامله ای رو انجام بدن، پس به کسی وکالت میدن، یا شأنشون هست اما از قیمت بازار اطلاع ندارن و قهرن وکیل باید این کار رو انجام بده. پس ما اگر ادعا نکنیم غلبه را در جهت عکس، حداقل جهت عکسش هم از افراد نادر نیست، بلکه از افرادی است که مصادیق بسیار داره. خب پس در اینجا شیخ نظر شریفشون این شد که برای وکیلین خیار ثابت. آیا برای موکلین هم خیار ثابته؟ خصوصا جایی که موکلین در مجلس عقد حضور داشته باشند. آیا برای همچه موکله اینی خیار ثابت هست یا ثابت نیست؟ بعضی میگن نه ثابت نیست، به علت این که از لفظ متعاقدین عرض شود که بله. بعضی میگن چرا ثابت هست؟ برای این که از لفظ متعاقدین مالکین تبادر میکنه و ما سابقا گفتیم اگر کسی قسم خورده بود که بیعی انجام ندهد و وکیلش بیع انجام داد، یعنی حنس قسم نکرده است. پس به این جهت بگوییم برای موکل در همچه جایی خیار عرض می شود که ثابت است. ولی از اون طرف وقتی ما به حکمت خیار مراجعه می کنیم، حکمت خیار، خیار در واقع وسیله ایست برای دفع ضرر محتمل مالک، که شاید مالک در این معامله کلاه سرش رفته باشه، پشیمان شده باشه، ولو به حد قبل نرسیده است که خیار قبل داشته باشه، ولی خب از این معامله راضی نیست. شارع مقدس برای این که حق او تحمیل نشود برای او خیار مجلس قرار داده. پس اینجا باید برای موکل هم به این جهت حکمت خیار، خیار عرض شود که ثابت باشه. پس ممکن است بگیم برای موکل خیار ثابت است، ممکن است بگیم ثابت. از طرف دیگر دلیل دیگری میاریم که ممکن است برای موکل خیار ثابت باشه، چون مثلی است معروف، میگن هیچ وقت فرع بر اصل مزیت پیدا نمی کنه. وکیل اگر خیار مجلس دارد، چون نایب موکله و چون بدل موکله، خب وقتی بدل خیار داشت، اون کسی که این بدلیت را به او داده است و اون نیابت را به او داده است، قطعا باید برای او که اصیل هست اگر به طریق اولا ثابت نباشد، حداقل برای او هم باید ثابت باشد. که شیخ همین فتوا رو تأیید میکنه که هم برای موکل ثابته و هم برای پس می شود در یک معامله، در یک طرف معامله ما چند نفر صاحب الخیار داشته باشیم، مثل این که دو نفر مالک باشن و وکالت بدهن و این دو نفر هم به چهار نفر وکالت بدهن و این چهار نفر با هم معامله رو انجام بدن. خب اینجا یک طرف معامله شش نفر صاحب الخیار هستند. عرض می شود که گاهی اینطور، گاهی در دو طرف هست، اون طرف هم همینطور. خب حالا که کسانی که متعدد بودن، اگر صاحبان خیار متعدد بودن، آیا انقضای خیار و ارتفاع خیار به تفرق وکیلین است یا به تفرق موکلین است یا به تفرق مجموع وکیل و موکل؟ مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه این قول اخیر رو اختیار میکنند که برای همه اونها اگر از مجلس متفرق شدن خیار مرتفع میشه. پس می شود شش نفر صاحب الخیار باشن و چهار نفر اینها یا پنج نفر اینها از مجلس خارج شوند و یک نفر باقی بماند. حالا اون یک نفر چه اصیل باشد چه وکیل، و طرف دیگر هم یک نفرشون باقی بماند، باز اینجا خیار ثابته و ثابت نیست، ولو 5 نفر از هر طرفی از مجلس خارج شده. خب حالا اگر یکی از این 6 نفر خیار را اعمال کرد، چه در راه فسخ معامله که معامله را فسخ کرد، چه در راه ابرام و قبول معامله، دیگه از گردن بقیه این حق ثابته. او که از این حق استفاده کرد، این حقش نافذه، این عملش نافذه، و دیگر برای اون 2 نفر، برای اون 2 نفر خیار مجلس نیست، چون همشون از 1 طرف هست. خب اگر شما اشکال کنید، بگویید در جای خود ما گفته ایم اگر 2 نفر خیار داشتن، یکی امضا کرد عقد را و یکی فسخ کرد عقد را، گفته ام عمل فاسخ بر عمل ممضی مقدمه، ولو این بعدن فسخ. پس در اینجا هم اگر یکی از این 6 نفر معامله رو امضا کرد و نفر دیگر فسخ کرد، باید فاسخ مقدم باشه. ولی مرحوم شیخ می‌فرمایند اینجا از باب تقدیم فاسخ بر مجیز نیست، برای این که او در جایی است که فاسخ و مجیز در طرفین قضیه باشند و متقابل با یکدیگر باشند، اما در اینجا هر دو در 1 طرف هستند. هر دو که در 1 طرف بودن، بهرن هر کس سبق الهاته اون بر دیگران میشه مقدم. حالا از رو ببینیم مرحوم شیخ چه میگه. هذا كله امکان وکیلا فی مجرد ایقاع العقد. بحثی که تا اینجا شد مربوط به وکیلی است که فقط وکیل در اجرای صیغه است، اختیار دیگری نداره. و اما و ان کان وکیلا فی تصرف المالی، اگر وکیل علاوه بر اجرای عقد در تصرفات مالی هم وکیل بود و حق دخالت داشت، که اکثر الوکلا، بسیاری از وکلا در همه کارهای این معامله نمایندگی دارند، فإن کان مستقلا فی التصرف، اگر تصرفش تصرف مستقل بود، تصرف نیابی نبود، مالک از اول این سرمایه را در اختیار این گذاشت و گفت هر طور مصلحت دانستی انجام بده، اگر وکیل این طوری بود، به حیث و یشمل و فسخ المعاوضت بعد تحققها، به جوری که اگر معامله تحقق پیدا کرده، این حق فسخ معامله را هم داره. نظیر العامل فی القراض، مثل باب قراض و مضاربه، که عامل که سرمایه دستش هست مستقل در تصرف، و مثل اولیاء قاصرین، کسانی که قاصر هستند، شارع مقدس اسلام به اونها اجازه نداده است در اموالشون تصرف بکنند، مثل نابالغ، مثل صفی، مثل شیرخوار، مثل دیوانه، اینهایی که حق تصرف ندارن، ولیشون یا وصی ولیشون این مستقل در تصرفه. در همچه جاهایی فظاهر و ثبوت الخیار له، اینجا برای همچه وکیلی خیار ثابته. لعموم الناس، نص ما که میگد البیعان بالخیار عموم داره، یعنی بیع مستقل در تصرف سوا اون کان مالکن او غیر مالکن و دعوا تبادر المالکین ممنوعه. اگر کسی بگوید ما از این مالکین از این بیعان بیعان مالکین به ذهنمون تبادر میکنه، البته این تبادر نه تبادر علامت حقیقته، این تبادر از حق لفظ نیست، چون حق لفظ بیع یعنی معامله انجامده، توش مالک و وکیل نخوابیده. پس این تبادری که در اینجا میگیم یعنی به حکم غلبه انسباق به ذهن پیدا میکنه، از سوق به اون داده میشه. خب خصوصا نخه ما همچه تبادری را قبول نداریم، خصوصا اگر مستند این مدعیان تبادر غلبه باشد، که بگن غالبا معامله به وسیله مالک انجام میگیره، این غلبه را ما قبول نداریم و نادرن به وسیله وکیله. چرا قبول نداریم؟ فإن معاملة الوکلاء والأولیاء لا تحصى، وکیل و ولی معاملاتشون اینقدر زیاد است که قابل احصاء و شمارش نیست. خب حالا که برای وکیل ثابت بود و هل یثبت للموکلین ایضا، آیا برای موکلین هم ثابت است؟ مع حضور ما اگر اینها حاضر در مجلس باشند، کما تقدم عن التذکره که مرحوم علامه رضوان الله تعالی علیه در تذکره فرمودند، هم برای وکیل ثابته و هم برای موکل. فرمودند بله، لوشتر الوکیل او باعه او تعاقد الوکیلان تعلق الخیارو به ما، یعنی به وکیلن و به موکلن. همینطور که علامه گفتن برای موکلن ثابته، ما هم همون حرف مرحوم علامه را بزنیم و بگوییم برای هر دو ثابته، اشکالو یعنی میتونیم بگیم ثابته، میتونیم بگیم ثابته، اما بگیم ثابت نیست. من تبادر المتعاقدین من النس، از نس به ذهن ما تبادر می کند که باید متعاقد باشه. متعاقد یعنی کسی که مجری صیغه است. و قد تقدم و سابق هم گذروندیم عدم و همس الحالف، اگر کسی قسم خورده بود که بیعی انجام ندهد و وکیلش بیعی انجام داد، حنس قسم نکرده. عدم حنس حالف علا ترکل بیعه به بیع وکیله، این حنس نکرد، این دلیل این که بگوییم نیست. و اما دلیل این که بگوییم برای موکله این هست، و من ان المستفاد من ادلت سائر الخیارات، ادله سایر خیارات، خیار ای، خیار شر، اینا همش به نفع مالکه، مالک ضرر نکنه. پس اصلا خیار برای این جهت، حکمت خیار اینه. و من ان المستفاده من ادلت سایر خیارات، بقیه خیارات غیر از خیار مجلس و خیار حیوانی که المقرون به حاضر خیار، خیار حیوانی که با خیار مجلس در بعضی از روایات با هم ذکر شده، حکمت خیار حیوان این است که این کسی که الان مالک حیوان شده است ضرر نکنه و حیوانش همون حیوانی باشد که از اول دیگه بوده. کون الخیار حقا لصاحب المال، باید مال مالک باشه. شرع شارع مقدس این حق را تشریع فرموده، ارفاقا تا یک ارفاقی رو کرده باشه. این یه دلیل. دلیل دوم برای ثبوت خیار برای موکل، و ان ثبوت حول الوکیل، اگر ما خیار را برای وکیل ثابت کردیم، چون نایب موکله، خب می شود نایب حق داشته باشه اما منوب عن حق نداشته باشه. لکونهی نائبا عنه، این نایب از مالکه. خب وقتی نایب خیار داشت، این خیار برای نایب یستلزم ثبوته للمنوب عن، میگه برای منوب عن هم باید این خیار ثابت بشه. مگر این که کسی بگه نه، همین بیع تو گفتن دخالت داره. الا ان یدعا مدخلیت مباشرته للعقد، باید که از طرف مباشر عقد بشه. فلا یسقط لغیر المباشر. حالا میتونیم بگیم مالک، میتونیم بگیم وکیل، ولی ما وجه اخیر را قبول داریم. وجه اخیر نه مراد وجه سوم، دلیل سوم است. وجه اخیر نی وجه دوم. اول این که برای موکل نیست، دوم که اخیر بهش میگیم این است که مراد از اخیر اینه. دوم ولیکن الوجه الاخیر لا یخلو. خب حالا که برای موکل ثابت شد و این ازن فقط یتحقق فی عقد واحد، گاهی در یک عقد تحقق پیدا می کند الخیار لاشخاص کثیر، اشخاص کثیری خیار پیدا می کند. من طرف واحد او من طرف، یک طرف شش نفر ما فرض کرد، یا در دو طرف هم متعدد، فرقی نمی کند، یعنی بایع و مشتری. خب حالا که از یک طرف بود، فکل من سبب، در این یک طرف اگر شش نفر حق داشتن، هر کدام از این شش نفری که سبقه بر دیگران سبقت گره، من اهل طرف الواحد سبقه الى اعماله، به این که این خیار را به کار ببرن، حالا یا نفیان به کار ببرد معامله را فسخ، یا امضاءن به کار ببرن نفذن، این عملش نافذه و سقط خیار الباقی، خیار بقیه ساقط. چطور ساقطه؟ به لزوم العقد، به این که عقد لازم میشه اگر امضا کرده باشه، او به انفساخ اگر فسخ کرده باشه. و لیس المقام من تقدیم الفاسق علی المجیز، اینجا از باب تقدیم فاسق بر مجیز نمیتونیم پیش بیاییم که اگر نفر دوم از اون طرف واحد فسق کرد و اولی امضا کرده بود فاسق مقدم باشه. چرا؟ برای اینکه اون جایی است که دو طرف باشن، یک طرف امضا بکنه یک طرف فسق، اما اینجا طرف واحده. ثم على المختار من ثبوت ایل الموکلین، حالا که برای موکلین ثابت شد، فهل العبرت فیه به تفرقه ما، آیا معتبر و اونی که اعتبار دارد تفرقه موکلین است ان مجلس ما، اونجا که خودشون نشستن، یا تفرق موکلین است از مجلس عقل، کدوم یک؟ او به تفرق المتعاقدین، یا این که نه، ملاک متعاقدین هست برای انقضای خیار، نه مالک هست که وکیلین باشن. او به تفرق الکل، یا همه باید متفرق بشوند. فیکفی بقاء اصیل مع وکیل الاخر، می شود مالک اصلی در طرف خریداری بماند و وکیل فروشنده هم باشد. این دو نفر که باشن هنوز حق الخیار ثابت است فی مجلس العقد. وجوه چند وجه که بعضی میگن متعاقدن، بعضی میگن از مجلس عقد، بعضی میگن از مجلس الموکل. عشبت که و الان یکون مستقلن فت تصرف فی مال موکل قبل العقد و بعد و اگر این وکیل وکیل تام الاختیار در تصرف نیست، فقط در معامله حق تصرف داره و الا قبل از این معامله دخالت در مال نداشته، بعدم که معامله را انجام داد که این در واقع میشه یک لیکموش، این هم اختیار داره و هم نداره. در معامله اختیار چانه زدن، تحمیل گرفتن، تحمیل دادن داره، اما قبل العقد و بعد العقد دیگه اختیاری نداره. و این لم یکن مستقلن فی تصرف فی مال موکله قبل العقد و بعد او، بلکان وکیلن فی تصرف، وکیل در تصرف هست، فقط وکیل در عقد نیست، اما نه هر تصرف، وکیل است در تصرف علی وجه المعاوضه. در موقع خرید حق تصرف داره، در موقع فروش حق تصرف داره. کما اذا قال له اشتری لی عبدا، برای من عبدی بخر، فالظاهر این اذن عدم الخیار للوکیل. اینجا دیگه وکیل حق الخیار نداره، چون خیار بعد از انجام معامله هست. و وقتی معامله انجام شد دیگه اختیار این وکیل هم چی شده؟ سلب شده. پس دیگه نباید حق الخیار داشته باشه. در همچه جایی بگیم و برای وکیل نیست. لا الانصراف الاطلاق، نه این که اطلاق منصرف باشد به متعاقده، این نیست، یا به مالکه، بلکه از این جهت نیست. لا الانصراف الاطلاق الى غیر ذلك بل لما ذکرنا فی القسم الاول، اونجایی که وکیل فقط وکیل در اجرای عقد، اونجا ما گفتیم، اونی که گفتیم این بود، من ان اطلاق ادله خیار، اطلاق ادله خیار مسوق، اصلا اینها سوق داده شده لإفادت سلطنت کل من العاقدین، عاقدین واقعی باید سلطنت داشته باشن، علا ما نقله و انهو، بر اونچه که از ملکش منتقل شده، بعد الفراق ان تمکنه، بعد از آنی که فارغ باشد که این آدم متمکن باشد، من رد منطقه لعلی، مسمن را بتواند رد بکنه و سمنش را پس بگیره. و اینجا وکیل همچه حقی نداره، وکیل تا معامله بود وکالت داشت و خیار حکمی است که بعد از معامله میاد. فلا تنهزو لإثبات حاضر تمکن، پس این نمیتوند این تمکن را ثابت کند، عند شک فی، یعنی در شبهه مصداقیه ما نمیتوانیم به اطلاق مطلق یا عموم عام تمسک بکنیم. اگر که مولا گفت اکرم العلماء، به علما اکرام بکن، ولی شک داشتیم آیا زید شبیه العلماست و سواد اصلا نداره یا از علماست، اینجا نمیتوانیم به عموم العلماء تمسک کنیم بگیم زیدم اکرامش واجبه، چون اکرم العلماء میگه اول عالم بودن طرف را برای من اثبات بکن، بعد که عالم بودن را برای من اثبات کردی، حالا اگر شک داشتی از این حکم خارج شده است یا نه، بگو این حکم عموم شاملش میشه. ولی جایی که ما اصلا در مصداقیت مصداق شک داریم، به عموم عام نمیتوانیم تمسک بکنیم. فلا تنهزو لإثبات هذا التمكن، این تمکن را نمیتوند اثبات بکند عند الشک فی، وقتی ما در مصداق شک داشتیم. ولا لتخصیص ما دل على سلطنت الموکل على منطق لعله، باز این جهت نیست که بگیم موکل چون سلطنت بر مالش داره خیار هم باید داشته باشه و این وکیل دیگه، از این جهت هم نیست که از مستلزمه که این سلطنت مستلزم این است که لعدم جواز تصرف الوکیل فی، دیگه وکیل حق تصرف ندارد به ردهی الی مالک الاصلی، برای این که دیگه علتش این است که اینجا شک داریم آیا همچه وکیلی را شامل میشه و وکیل بودن این وکیل بعد از عقد اول معرکه است، پس نمیتونیم به عمومات و اطلاقات تمسک بکنیم. و فی ثبوت دلیل الموکلین، در اینجا که برای وکیل اینجوری وکیل متصرف خیار نبود، آیا برای موکل هم خیار هست یا نیست؟ ما تقدم بعضی میگن هست بعضی میگن نیست، همون ادله ای که سابقا گفتیم. و صلی الله علی محمد.